شکایت استاد علی دوست 8887 صفحه 62
بیان نرسیده، نباید کسی بگه. طبیعتاً در مورد باید نظرش نظر ضرر دنیوی باشه و الا عقل میگه ضرر، حالا هرچه هست اون که دیگه سرش نمیشه که کجا خود میگه ضرر. و فرض اینه که پشتوانه این قانون چیه؟ دفع وجوب دفع ضرر. پس اصل قانون عام او میگه تو قبرم تجبت ضرر میرسه، باید کاری بکنی که دفعش بکنی، تو برزخم، تو هر جا قیامت، صحنه قیامت. منتها چون فرض اینه که حالا آخرت بیان نداریم، اون رو اگه ایشون میخواست جواب بده جواب میداد که قبه اقاب بلا بیان. پس اینا میخوان همون ضررهای دنیوی، یعنی بگن احکام تابع مزار و منافع، و شما وقتی مرتکب میشید دیگه لا محاله. دیگه ایشون جواب نمیدی که بیان نشده.
این
جواب که بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام ابو عبدالله الصادق علیه الصلاة والسلام: علماء و شیعتنا مرابطون بالثغر الذی یلی ابلیس و عفاریته. در مورد عالم و رسالت عالم یا مقام عالم، به عبارت دیگه شخصیت و فضیلت یا وظیفه و تکلیف، میدونید روایات بیشماری داریم و همچنین برخی از آیات قرآن. یکی از اونها این حدیث شریفه از وجود مقدس امام صادق علیه السلام که فرمودن عالمان دین و عالمان شیعه مرزدارانند. کجا مرزداری میکنند؟ به ثغر. ثغر اون نقطه حساس رو میگن ثغر، که جان کشور و ملت اونجا سرنوشتش ورق میخوره. اون نقطه حساس و اون نقطه مرزی. خب دو طرف مرز کیا هستن؟ این به ثغر الذی یلی ابلیس و عفاریته. یک طرف مرز ابلیس و عفاریت او. افریت به موجود خبیث میگن، افاریت یعنی موجودات خبیث. خب پشت سرم دیگه یمنعونهم ان یتسلط علیهم، نا مانع میشن که اون ابلیس و عفاریت مسلط بر شیعیان بشن. به بهانه این حدیث، این ایام هم ایام شهادت امام بود، ما موفق نشدیم نکته‌ای داشته باشیم دوستان، گرچه حجم بحثم نمیگذره آدم به هر حال بحثا رو بکنه، ولی خب گاهی هم لازمه. من و شما دوستان چه بخواهیم چه نخواهیم، حالی کسی بگه نه من قابل نیستم و نمیدونم این حرفا به من نمیاد، حالا چه بخواهیم چه نخواهیم، در سلک آمدیم که به اصطلاح مرابطیم، یعنی اینو پذیرفتیم ولو به زبان حال که ما میخوایم پاسدار باشیم، مرزدار باشیم. مرزداری خب اول باید اون اهمیت اون جایی که میخواد دفاع کنه بشناسه، و الا مثل یک سرباز خائنی میشه که خب ممکنه به یک دستمال هم کشورشو بفروشه. اول باید اهمیت اون جایی که مرزداری میکند بشناسه که مرزداره چیه، بعد آسیب ها رو بشناسه، یه وقت دشمن نیاد در لباس دوست و گولش بزنه، فکر کنه سرباز خودیه، بگه برو داخل، بعد معلوم بشه که سرباز غریبه بود. از طرفی هم حالا شناخت، اهمیت رو پی برد، شناخت، خب خوابش نبره، اگه بناشو تحت بگیره به خواب، خب اونا میان رو جنازه این رد میشن دیگه، اول خودش از بین میبرن و اگه دیدن خیلی ناقابله که دیگه اصلا ارزش لگد زدن هم نداره، خوبی که ولش میکنم میان. من و شما در این مقطع تاریخ، گرچه همیشه یه تاریخ هم علما همین نقشه داشتن، در این مقطع تاریخ اون کشوری که باید مرزداری کنیم و مراقب باشیم همون تراثیست که خود امام برای ما گذاشت، یعنی ما باید مرزدار اون تراث باشیم، اون میراث باشیم. حالا یه زمانی فرصت بیاد عرض میکنم که امام علیه السلام چه کردن و چه تراثی رو باقی گذاشتن، اما حالا علل اجمال هممون میدانیم که معارف دین تراث امام صادق، شریعت همین احکام، فقه، فقاهت، جریان اجتهاد تراث امام صادق. خب حالا یه بخش اینه که همون که گفتم اهمیت اینا رو بشناسیم، من الان از این عبور کنم، باشه یه فرصتی دیگه انشاءالله، خودش هر کدوم اینا یه بحثی میخواد. امروز حالا در این فرصت کمی که بحث کنم با شما اون آسیب هایی که وجود داره و دوستان من و شما باید این آسیب ها رو بشناسیم و در حد توانمون پاسداری کنیم، مرزداری کنیم، مرابط باشیم به قول آقا. اگر ما تراث امام رو فرض کنیم فقه، حالا باز معارف و احکام، اون اصول عقاید و اخلاق و اینها باز جدا، حالا این فقط این بخش از تراث امام رو بخوایم آسیب هاشو بشناسیم که به من و شما تقریبا مربوط میشه، دوستان چهار آسیب الان فقاهت داره، اگر شما از الان مواظب نباشید خب بعدن دیره. آسیب اول سهل‌انگاری، آسانگیری. شاید کسی از این آسیب آسون بگذره، آسون بگیره، ولی آسیب بزرگیه دوست. فکر کنیم که اجتهاد، فقاهت کار آسونیه، کار راحتیه، با یه 4 تا سفر بین قوم و تهران و قوم و کاشان و نمیدونم چند تا ترم و چند تا واحد و چند تا سال و اینا تموم شد دیگه. طرف شد مجتهد، شد صاحب نظر، شد فقیه که حالا میخواد از تراث امام صادق. این دوستان آسونگیر سهل انگاری و این خطر رو جدی بگیرید، چون در کشور ما دوستان عموما کارها سهل انگارانه و این هم که میبینید مثلا بعضی افراد 10 تا کار دارند یا مثلا همه برای همه کارا مناسبند. مثلا گاهی آدم شخص زندگی وضعیت نگاه میکنه میبینه مثلا ایشون مثلا تو 5 تا وزارت خونه وزیر بوده، تو 5 تا مثلا اداره کل مدیر کل بوده. بالاخره تخصصش چیه؟ این به چه کاری میاد؟ این مال مخابرات، مال نفت، مثلا مال معادن، مال اقتصاد، مال خارجه است. نمیشه همه به درد همه کار بکنن، تخصص همه چی داشته باشه. اینا نشونه اینه که ما کارها رو همینجوری به هم ور بکنیم، ساده بگیریم، سهل انگارانه برخورد کنیم. حالا میگم کار به جهات دیگه نداریم، خودمون این که میداریم مثلا یه دفعه فلان روزان میمیسته ما 6 سال مشتهد تحویل میدیم، این نه معنی سال فهمیده، نه معنی 6 رو فهمیده، نه معنی مشتهد رو فهمیده. محقق عراقی 60 سال خارج گفته، زندگی نامش رو بخونید، از همون اوان جوانی شروع کرد، عمرش هم طولانی شد، 60 سال خارج گفت، 10 دور اصول گفت، دورش 6 سال بوده اون زمان. ولی وقتی بهش میگه اجتهاد رو تعریف کن، میگه اجتهاد کندن کوه با سر سوزن. حالا بگیم این مبالغه است مثلا، اشکال نداره، اما ابهت قضیه که اینجوری نیست مثلا با 4 تا فرمول، با 4 تا معادله، با چند تا یا 4 سال و 6 سال و 8 سال و 7 سال و 9 سال و 10 سال و اونم هر انسانی، هر کسی، هر استعدادی، هر حافظه‌ای. کار رو دوستان باید جدی گرفت، اینجور نیست. قطعا هیچ کس نباید ناامید باشه بگه نه من نمیتونم، غلطه. باید بگه من میتوانم، ولی باید کار رو هم جدی بگیر. شما اگر یک مسافرت جدی بگیرید یه جور براش تدارک میبینید، ولی وقتی ساده فرض کنید یه جور دیگه تدارک میبینید. ساده انگاری، سهل انگاری که فکر کنیم هر کدام با 4 تا ترم و واحد و حالا حوزه، اصطلاحات حوزه روش سطح و فلان و پایه و بعد 6 تا مسافرت، اینا داره آدم میبینه ها، مثلا طرف بررسی میکنی زندگیش رو، کارش رو، بعد اظهار نظر نوشتن. سهل انگاری دوستان آفت بزرگ فقه که ما فکر کنیم. آفت دوم عرفی انگاری فقه، یعنی فقه رو ما عرفیش کنیم. امروزه میگن سکولاریزیون فقه، سکولاریزه کردن نه یعنی غیر خدا بیاریم ضد خدا داری که کشورم اینجوری تفسیر میشه، نه، یعنی ما بیایم فقه رو یه چیز عرفی. ممکنه شما دوستان خیلی درگیر این بحثا نباشید، به اقتضای کارتون یا هنوز سنتون یا پایتون اشکال نداره، ولی از این به بعد اهلش باشید بر میخورید. و یه جریانی داره پیش میاد در نظام اجتهاد. من گاهی در صحبتها سخنرانی گفتم ابتذال، بی‌ضابطگی، ابتذال به این معنا. ببینیم حقوق بشر چی میگه، یا مثلا کنوانسیون پکن چی میگه، میثاق‌های بین المللی چی میگه، سازمان ملل چی گفته، دنیا چی خوشش میاد مثلا و امثال ذلک. خارج از به تعبیر مرحوم امام قدس سره میگفت فقه جواهری، خارج از این. البته کسانی هم که این حرفا رو میزنن الزاما دشمن نیستن، فکر نکنیم ولی همه اینا حتما از اسرائیل پول میگیرن، از آمریکا ارتزاق میشن، نمیدونم نه فکره، فکره. در همین سفر اخیری که من داشتم به افغانستان بود، این سفر به این خاطر بود که در افغانستان احوال شخصیش میخواد مطابق شیعه باشه، یعنی شیعیان احوال شخصیشون طبق مذهب خودشون. برای اولین بار هم در افغانستان این اصل قانون اساسی تصویب شده، اصل 131 قانون اساسی افغانستان. اونا فقهشون حنفیه، همیشه تاریخ هم یعنی یه شیعه هم وقتی دادگاه میرفت باید بر اساس فقه حنفی تن بده. در این قانون اساسی جدید که اومد علمای شیعه همراه فشار آوردن، کرزای هم مساعدت کرده، انصافا مساعدت کرده بود. خلاصه اصل 131 تصویب شده بود تحت عنوان احوال شخصیه میگن در حقوق، که فقط هم شیعیان، یعنی آن در افغانستان مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها احوال شخصیه ندارن، اما بنا طبق احناف، ولی فقط شیعه ها هستن که خب جمعیت زیادی به اختصاص خودشون میدن. اینا به احوال شخصیشون بر اساس فقه شیعه و شیعه جعفری چیز بشه، یعنی دو تا نفر مراجعه میکنن، هر چی فقه شیعه میگه دادگاه عمل بکنه، قاضی هم ملزمه که طبق فقه شیعه حکم کنه. خب اینا قانونی نوشته بودن علمای شیعه اونجا که بره مجلس اونجا و تصویب بشه. از اون طرف همون حقوق بشری ها و میثاق‌های بین المللی و اینها فشارهای آورده بودن که این قانون حالا که میخواد بره مجلس مشکلاتی داره. ما هم به عنوان هم سخنران هم ارزیاب هم اگه پیشنهاد خاصی داریم بدیم. من رفته بودم با یکی از دوستان از ایران، بعد دوستان یه چیز عجیبی که من دیدم برای من خیلی جالب بود، این بود که خب این قانون حجمه شده بود بهش، حدود 7-8 مادهش در 12 تا ماده مورد اشکال قرار گرفته بود. سن بلوغ، تعدد زوجات، خروج من، عدم خروج زوجه از منزل و چند ماده دیگه. خب افرادی که مقاله داده بودن و نقد کرده بودن، اشکال گرفته بودن، ظاهراً جز یکیشون که تحصیل کرده کانادا بود، حقوقدان بود، همه از طلبای خودمون بودن، نه ایرانی البته، از خود افغانستان، طلبای تحصیل کرده، حوزه دیده، در قم درس خونده، در مشهد درس خونده، فاضل، انصافا وارد، کفایه مثل آب توی ازشون بود، عام، خاص، مطلق، مقید، همه این حرفایی که دوستان یواش یواش یاد خواهم گرفت، و حتی خوشقلم، خوشبیان. نمیتونست میگیم اینا مثلا متخوف فکرت، به هر حال اشکالاتی دارن اینا دیگه، نکاتی دارن. خب تا یه مرحله اومدن، اتفاقا خوبم اومدن، اما اون فوتهای کوزگری با قول زربال مثلا، اون ریزکاری ها خب دستشون نبود، اون بزنگاه هایی که دیگه سرنوشت بحث تعیین میکن. خب حتی یکیشون بود که خیلی من عصبانی شدم، ناراحت شدم، انتقاد کردم تو جلسه، بعدشون گفت که من درس خود شما بودم، یعنی اومد به من گفت که من درس خود شما بودم، مثلا مکاسب خود شما خوندم. میخوام بگم تا اینقدر نزدیکی و چیز بود، ولی خب ببینید این طیف رو یه عده تشکیل میدن، از به اصطلاح نیروهای غیر وابسته، نیروهای غیر دشمن و دشمن، البته این هم هست. البته این جریان دوستان در کشور ما هست، یعنی عرفی انگاریه و عرفی کردن فقه، همینطور به همین شکلی که گفتم که ما اصلا آقا چی گفتیم، مثلا مسائل شرعی، حالا این مال اون دیگه، حالا راههایی هم داره، حدود 20 مؤلفه رو اینا دخالت میدن که مثلا این نصوص در یک زمان خاصی صادر شده، مال اون زمانه، در واقع تختبند زمان و مکان صدوره، مال الان نیست، یا الان موضوع عوض شده، شما میخواد یه حکمی که مال یه موضوعه و یه موضوع دیگه پیاده کنید. گاهی گفته میشه مصالح اقتضا میکند، که ما اگر بخوام چی بکنیم، خب از اصل دین هم باقی نمیماند، و البته انگیزهای فاسدی هم هست، سیاسی، طرف مثلا فرسونید با حکومت، با رژیم، با دستگاه، با نظام خورده حساب داره، مشکل داره، از اون طرف مثلا معتقد هست که از طرف دین، از طرف حوزه است، خب این باید افتش رو خالی میکنه. اون انگیزه های فاسد غیر علمی هم هست، ولی اونم هست. خب این آفت کمی نیست دوستان، گاهی وقتا آدم اگر دقت نکنه خودش هم میفته تو همین دیگ، خودش هم واقع میشه تو همین قضیه. به هر حال یه آفتی است که باید مواظبت کرد. آفت سوم که این تراث رو تهدید میکنه، اگه من و شما خواب باشیم ابلیس و عفاریت میان رد میشن میرن، اون طرف قضیه. یعنی حالا این بد عرفی کردن، عرف انگاری، راه دادن به اصلاح سکولاریز در دین بده، در فقه این طرف قضیه، بیان به عنوان به اصطلاح ایستایی، به عنوان پایایی، به عنوان حفظ ارزش‌های فقهی این طرف قضیه. گاهی وقتا انسان سختگیری هایی که واقعا هم جزء دین نیست، اگر جزء دین باشه که تو سر آدم میذاره، تو چش میذاره، نه واقعا هم نیست. حالا این سختگیری ها از اظهار نظر گرفته، از اظهار نظر گرفته تا حتی ادبیاتی که به کار میبریم، ادبیاتی که به کار میبریم، گاهی وقتا سختگیری در ادبیات حتی، توجه میکنیم. اولا غافل از حوادث واقعه به قول امام علیه السلام، غافل از مصالح. خب بالاخره این مصالح جایی در فقه ما داره دیگه، بله، باب تزاهم فقه ماست. غافل از تزاهمات، غافل از خب یه مقاومت هایی مثلا انجام بشه، بعدش هم حالا یا عقب نشینی کنیم بعد از مدت ها یا نه. خب شما میبینید الان در همین چند وقت کشور ما خب یه سری عقب نشینی ها داره میشه. یه روز مثلا گفته میشه حد علنی اجرا نشه، یا مثلا برخی از حدود علنی اجرا نشه. یه روز مثلا گفته میشه مسئولیت کیفری مثلا در حد اعدام زیر 18 سال ممنوع بشه. خب ببینید اینا از نظر مبانی فقهی، حتی فقه جامع به قول مرحوم امام جواهری و زمان و مکان دو تا با هم، اینا جا انداختنش سخت نیست. یعنی ما این که بگیم مثلا حدود علنی اجرا نشه، ولو حکم اولی اینه که خب علنی باشه، یا برخی از حدود در برخی از مقاطع اجرا نشه، اینا چیزی نیست که نشه جا انداخت. ما روایات متعدد داریم که کسی که در بلاد کفر مرتکب فساد شد حد برش جاری نکنید. حضرت می فرماید، حالا بعضی فقها میگن مکروهه و نظر حق اینه که حرامه، که خیلی ها میگن حرامه و حق هم همینه. خب بعد حضرت میگن چون مفسده داره این حد برش جاری کنید، بلاد کفر هم هست، یه دفعه ملحق به کفار میشه و شما یه نیرو از دست میدید، اون حمیت میکشوندش به کفر. حالا بذارید بعد هم اومد ایران، اومد فلانجا، اگر خب این بیدارید خیلی پیام توشه، یعنی کس بخواد چیزی هم نیست که خارج از انضباط باشه. اگر کسی از این علت بفهمه، که فهمشم خیلی از فقهای ما معتقدن این حکمت ها اصل اولیش علته، مگه خلافش ثابت بشه؟ ببینید خب چرا ما مثلا مقاومت بکنیم بعد فشارهای بیاد؟ اگر اون درست بود خب چرا عقب نشینی کرد؟ اگر این عقب نشینی درست شده بعد مقاومت کرد که بعد اینجور القا بشه که هرچی فشار بیاریم نتیجه میده. الان حقوق بشری ها و این کنونسون ها و اینا الان نتیجه گرفتن که هرچی فشار سر مثلا ایران بیاره عقب نشینی میکنه، پس فشار بیاره مثلا تو مسائل اینجوری. خواهم عرض کنم، حالا مورد نمیخوام بگم، بحثی علمی رو جای خودش. ببینید قرآن حتی ادبیات، اتفاقا همون بحثی بود با یکی از علمای افغانستان در اونجا، مثلا اینا نوشته بودن که خروج زن از منزل جایز نیست مگر به اذن شوهر. درست هم هست دیگه، عقیده من همینه. خب این تو قانون که بیاد خروج از منزل جایز نیست مگر به اذن شوهر، خب این خیلی تو دنیای امروز میدونید اونم حال مجلسی که مثلا حدود 80 تا دمه در افغانستان میخواد رای بده خونه میده، خب رای میشه اصلش از بمیر. خب من پیشنهاد دادم، گفتم خب شما این کارو بکنید، بگید خروج منزل بدون اذن شوهر، خروج زوج از منزل بدون اذن شوهر در موارد زل جایز است. یک، برای ضرورت ها، برای خب اینا متن فقه ماست دیگه، زن حالا مریض شد شوهرش میگه راضی نیستن بری دکتر، خب بی خود راضی نیست میخواد بری دکتر. ضرورت های عرفی، رفته آقا مسافرت، خب خانم شب غذا میخواد، نون میخواد، گوشت میخواد، شوهرش هم اونور زنگ زده حق نداره بری بیرون، خب نه حالا کسی نداره بخواد بره. ضرورت های عرفی، شرعی، مداوا، انجام واجبات، صله رحم، از همه اینا مهمتر اگر شرطی کرده باشه، یه خانمی شرط کرده از هم و بالاخره کار بیرون دارم، اشتغال بیرون دارم، یا حتی خیلی فوقا میگن اگر اشتغال داشته و خانم این آقا شده و خب بر اساس تعهدی که داره باید بره بیرون کارشو انجام بده، اشتغال داشته، یا بر اساس شرط بنایی، یعنی مثلا در یک کشوری که فرض کنید خانم ها خب گاهی میرن بیرون، برای هر بیرون رفتن از شوهر اجازه نمیگیرن، این میشه شرط بنایی. و خیلی از فقها میگن شرط های ارتکازی و بنایی حکم شرط مصرح داره، مثل سلامتی کالا که شرط هم نکردی داره، این هم همونطوره. خب بعد گفتم خب اینا که شما بنویسید همش هم که فقه دیگه، تهش میمونه زن بره ولگردی بره بیرون، خب این بگیرون خب خوب هم هست. ببینید این که نگم سختی در ادبیات گاهی همونه ها، اما یه دفعه اون بر میگیم حق ندارد بره بیرون الا خونه، یه دفعه میگیم در موارد ذیل میتونه بره بیرون، خب قانون هم هست معلومه دیگه، یعنی غیر این نمی، حالا شما غیر این. ببینید گاهی در ادبیات به کار میبریم، بلد نیستیم چه ادبیات، ادبیات سختگیرانه به کار میبریم. اما شما برید فرودگاه امام خمینی، اینا دوستان مثالای جزئیه ولی راه به ما نشون میده. فرودگاه وقتی پیاده میشید میخواد بیاد داخل اساس و ادبیده، اینا اصلی خانم کشیده و یه خانم محجبه نشته، حجاب الزامیست، رعایت حجاب الزامیست به همین زبان. خب این یه زبانه، شاید هم بگیم که این قاطعیت، باید بفهمه همه که وارد میشن قاطعیت یعنی چه. خب دوستان این میدونید امروز جواب نمیده، این شما اولا پارسی برای چی منویسید؟ خب این اون که ایرانی حال بالاخره میدونه حجاب الزامی نیست، عملا دیگه نیست، یعنی چی دیگه ما چرا چشمون هم بگذاریم الان داره میدونه. خب اونه که از خارج میان، چون اون فرودگاه مال خارجی هست، اولا با زبان فرانسوی، انگلیسی، آمریکا، یه زبانی که اونا مثلا بخونن، بعدا ببینید کسانی که عاقلن و میدونن در دنیا قانون سرش، یعنی شما مثلا به یک خارجی بگید مرجع تقلید اینو گفته، نمیفهمه یعنی چه مرجع تقلید گفته مثلا، یا تو رساله ها نوشتن میگه رساله اصلا چیه، بعد دیگه رساله چیه، مرجع چیه، بعد دیگه تقلید چیه. ولی اگر دیگه قانون هست خیلی راحت میفهمید که و مقیدم هست احترام بذاره، مثلا آقا طبق فلان ماده قانونی فلان لایه، اگر قانون نیست چرا نیست، اگر هم هست خب هم مثل طبق مثلا ماده فلان قانون فلان، بانوان محترمی که وارد کشور میشن باید حجاب، یعنی اون میفهمه، یعنی بگیم پلان ماده قانونی میفهمه این باید مراعات کنه و نوعا مراعات میکنه، یعنی متوجه میشن قانون کشور اومدن، یک کشور بر اساس دموکراسی مطالبی داره و خب باید رعایت کنه. ببینید همونه، تاثیرم هم بهتر داره، دنیا هم میفهمه، ایرادم نیست، تحکم هم نکردیم، عکس هم جواب نمیده. اینه که میگم گاهی وقتا اون طرف قضیه میفتن از به اصطلاح نظرهای تنگ نظرانه بیجا که داده بشه، از اینجا شروع کنید بدون توجه به همه مؤلفه‌هایی که در فقه مؤثره تا حتی ادبیاتی که به کار میشه. عامل چهارمی که این تراث رو تهدید میکنه بد عمل کردنه. حالا فرض کنید ما جدی هم گرفتیم آسیب اول و از اون آسیب دوم، آسیب سوم، اما بد عمل کردیم. حالا مجتهدمون بد عمل کنه، علما بد عمل کنن، طلاب بد عمل کنن، مسئولین و کسانی که خلاصه خود رو به شریعت منتسب میکنن اینا بد عمل کنن، حرفشون غیر عملشون باشه، عملشون غیر حرفشون باشه، بد اجرا کنن، یه شکل بدی بدن از این قضیه، خب میدونید مصالح رو در نظر نگیرن، مقاصد رو در نظر نگیرن، یا خدای نکرده دروغ بگن، وعده های بیجا بدن، یا حالا خطرها، اینم خب خودش تهدید میکنه تراس رو. حالا این مرداری به این نیست که ما اصلاً اینجا ابلیس که نمیشه با تفنگ زدش دیگه، ابلیسه دیگه، حالا جنس آتش هر گفته هست دیگه نمیشه کارش بکنیم، نه با تفنگه، با این وسیله است. به هر حال دوستان سعی کنیم، فرصت های خوبی دارید، نمیخواستم اینقدر طول هم بکشه، ولی فرصت های خوبی دارید از نظر سن، از نظر اوضاع و از نظر امکانات. باور کنید ما مقایسه میکنیم حتی به زمان خودمون، حالا نمیبرم شما رو 400 سال قبل، حتی به زمان خودمون، زمانی که ما کفایه میکنیم با دوره که شما دارید کفایه کنید، از جهات مختلف، از جهات گوناگون، از استاد، از جا، از کتاب، از امکانات، از حتی فضا، فکر، خب خیلی تفاوت میکنه. یه زمانی من مقایسه کنم متوجه میشید عیناً جزئیات رو. دعا کنم دوستان که انشاءالله مرابط محشور بشیم، یعنی صحبه که میارن از علما نگن اینا علمایی بودن که تحت خوابیدن یا خیانت کردن. خیانت هم لازم نیست انسان عامد باشه، گاهی وقتا عملا خیانت میکنه، ولو آمدم نیست، ولو توجه هم نداره. اگر بخواد مرابط باشه دوستان، یک شبه نمیشه، یعنی شما 15 سال 20 سال تو حوزه همش بی خیال، یه دفعه صبح ممکنه اعجاز بشه، کرامت بشه اون بالا، ولی تاریخ کمتر سراغ داده. تازه یه چند مورد هم هست مشکوک و سنده که مثلا معجزه شده باشه یه طرف شب یه دفعه آقا مرابط بشه، نیاز به کار داره و باید از الان شروع کرد. علما و شیعتنا مرابطون به ثقر الذی یلی ابلیس و افاریته. من آدرسش رو نیاوردم، تو از حفظ استفاده. بله بله، کافی هم داره، میزان هم داره، حالا دیر خودتون حفظ. شما آدرسشو بها بله، میزان جلد 5 باید باشه، بحث عالم است، جلد 5. حالا عالم دیگه کار نداره، راحت پیدا میکن. نه دیگه تموم شد دیگه، گفتم دیگه بد عمل کردن دیگه، سهل انگاری، عرفی انگاری فقه، سختگیری در استنباط یا در ادبیات و بد عمل کردن. میخواد بحث رد بشیم دیگه، بس برای جدا فکر کار دیگه داریم. خب در این حال باشه، بفرمایید. حالا در سال خیلی مظلومانه نگاه میکنم، مسلم هر دو هست. یعنی شما اگر نابغه هم باشید به 6 سال و 5 سال و 7 سال نمیتونید اجتهاد به اون معنا، ولی خب کیفیت مهمتره، اونم هست. یعنی من فقط زمان نخواستم بگم، حالا اونو یه موقع دیگه باید مثلا بحث کنیم. حدود ما فکر میکنیم مثلا در حد اقل با خیلی استعداد قوی 15 سال 18 سال رو لازمه انسان بخونه، خوب بخونه. نه مجموعاً مثلا اگر فرض کنیم 6 سال 7 سال سعت رو بخونه، 10 12 سال هم باید خارج. این دیگه گفتم هست با هر استعدادی با هر توان. اما عمده کیفیت هم هست، چجوری انسان مدیریت کنه بحث رو، چجور وارد بشه، چجور خارج بشه، چجور تحقیق کنه، چجور پژوهش کنه، چجور درس بگیره، پیش کدام استاد باشه، اون دیگه خیلی مهمتره، یعنی حساسه. و طبیعتاً اون چی که باز تو همه اینا خیلی مهمه، یک استاده که خیلی تاثیر داره، یکم خب بالاخره اراده خود انسانه. اونا دیگه حال بحثا طول میکشه بخوام وارد بشم. لازم بود حتی میتونید سوال کنید، ما چهارشنبه ها گاهی، حالا همه چهارشنبه ها من تعهد نمیدم، ولی بعضی چهارشنبه ها رو بحث خواهیم داشت، عرض میکنیم مناسبت ها پیش بیاد ان شاء الله. ببینید که دیروز این بحث مطرح شد که اصالت الاباحه، براءه، حلیت، اینها گاهی اصل حاکم دارن، اصل وارد دارن. مثال زدیم به اصل عدم تصفیه. البته یک اشکال هم من گفته بودم، فکر کنید درسته، میخواد این تخط امروز هم تمام کنیم، امروز هم برای مایه برای فکر داره، اینم بذارید کنار او تا انشاءالله روز شنبه که خواستیم وارد مثلا تنبیه بعد بشیم اینا رو صافش کنیم یک جا، و الا بخوام بپردازیم به اون دیگه از دست امروز باز میمونیم. ببینید طلبتون باشه تا انشاءالله شنبه، فردا هم من سمیناری هست میتونم بیام، ما پنجشنبه ها بنا داریم بخونیم دوستان، پنجشنبه ها رو چون کم میاریم آخر سال، بعد باید فله ای همینطوری کیسته کیسته ای خونده بشه، من مخالفم. پنجشنبه ها ساعت 7 منتها برخی پنجشنبه ها رو، چون ما معمولا پنجشنبه ها رو گرفتاری جانبی داریم، از جمله هفته همین فردا که نمیتونم بیام، بحث دفتر تبلیغات نوآوری در فقه میتونید بیاد، بحث برای شما ها بحث خوبی باید باشه، اونجا ساعت 9 هست تا 11 تا 12 من تا 11 بیشتر حالا اونجا هست، اگر دوستان خوبه بعضی این بحث ها رو شرکت کنید، حضور داشته باشید، بالاخره برای خط دادن به فکر شما حداقل مراتبی که بالاخره کنترل میشه، هدایت میشه، و بنا نیست که مثلا یک حرفی دور از روابط شناخته شده یه فقه ارائه بشه، به نظر من برای شما سرکت شما خیلی خوب شرکت کردن. اجمالا فردا حتی ساعت 7 نیست و تا من نمیتونم بیام فردا رو، ولی سعی میکنیم پنجشنبه ها درس باشه که آخر سال خیلی در وضعیت قرار نشه، مشکل که نداره شما دیگه بسیار. بله حال اونو باید یه فکر برش بکنم، اونش دیگه عوض میکنم، مشکل که گفتم یعنی، و هر حال ببینیم چی میشه. ما حدود 160 صفحه 160 جلسه میخوام تا آخر سال تمام بشه، حالا ببینید عادی چقدر هست بدون پنجشنبه با پنجشنبه، بذاریم دخت ما نگیریم. دوستان دیروز گفتیم اصل وارد، اصل حاکم درسته، اگر باشه اصل براءت جاری نیست، حالا گفتیم براءت هم نماینده اون دوتا هم هست. این مورد چرا چجوره به نظر شما؟ اگر فرض کنید من این سه تکه داره عبارت یا چهار تکه در قالب چهار تا سوال، فرض کنید یه حیوانیست که شک نداریم که قبول تزکیه میکنه، حداقل در حد طهارت، ولی شک میکنیم در حلیت گوشتش بعد از ذبح. مثلا فرض کنید خرگوش یا الاغ، چون الاغ و اسب اینا اختلافیه، ولی مشهور میگن حلال میشه. الاغ اگر درش بریده بشه، جن و انس گفتن که تزکیه میشه، لذا میشه از چیزی داره، نمیدونم الاغ چیزی داره نداره، پوستش به درد میخوره نمیخوره، حالا نه خوردن نه خب حالا یه الاغی فرض کنید، ما مجتهدیم مقلد نیستیم که بگیم مشروب چی گفتند، حالا الاغ هم کشته شده با همه شرایط، ذابح مسلم بوده، رو به قبله، نام خدا برده شده، فریاد اوداج اربعه شده، پاکم هست، فقط در حلیت شک داریم و اینکه اگر خوردیم ذممون بریئه یا مشغوله. ایشون میگه اینجا دیگه اصل عدم تزکیه که ندارید، چون علم دارید به تزکیه، فقط شک در حلیت دارید و حرمت. این کل شیء لتحلال. میگید اصل عدم تزکیه چی شد؟ میگه خب فرضیه که شما یقین دارید که تزکیه میشه. عبارت نگاه کنید، تک تک امروز اینجوری پیش بریم. نعم لو علم به قبوله از تزکیته و شک فل هلیه اولاغ کشته شده، فعصالت الاباه فیه محکمه حاکم میشه، فانهو هین ازن شنچنینه. با این فرضی که کردین، انما یشک فی ان هذا الحیوان المذکا. ببینید اینو مخصوصا میاره که دیگه جای اصل عدم تزکیه نباشه. حلال او حرام ولا اصل فی در این فرض الا اصالت الاباحه کسائر ما شک فی انه من الحلال اول حرام. هذا این مطلب رو بگیر. حالا دوستان من فرصت هم نیست، امروزم حرفای غیر درس زدیم، ولی تشهید ذهنم تو درس ها مهمه. اگر یک کسی به جناب آخوند بر اساس فرمایش دیروز خودشون این سؤال و محضر ایشون بکنه، چی جواب داره؟ بگه که حضرت آخوند تزکیه رو مراتبه، به قول خودتون، یعنی یه تزکیه است که فقط طهارت میاره، یه تزکیه است که طهارت و کلیت میاره، مقبول به تشکیکه. درست شد؟ شما گفتید اونجایی که اصلشو ندونید، یعنی حیوان است که وقتی میکشیم احتمال دیم مثل سگ باشه، مثلا پاک هم نشه، احتمال هم بدیم نه پاک بشه با تزکیه، یا پاک بشه و حلال بشه. خب شما گفتید اصل در برش کردنید به یه خصوصیتی در حیوان. حرفای دیروز دارم یادتون میارم، درست شد؟ خب اگر اصل عدم این خصوصیت در حیوان جاریه، چرا اینجا جاری نیست؟ یعنی ما میدانیم الاغ یک مرتبه از تزکیه رو داره. کدام مرتبه؟ طهارت میاره، اما نمیدونیم واجد خصوصیتی هست که حلالم بشه مثل گاو و گوسفند، یا واجد اون خصوصیت نیست. اگر اصل عدم، اصل عدم فرق نمی کنه، حالا چه بخوره به کل چه بخوره به یک جز، چش میکنیم اصل عدم خصوصیتی که هم طهارت بیاره هم حلیت بیاره، این دیروز بود. امروز میگیم اصل عدم خصوصیتی که طهارت بیاره، حلیت بیاره، حلیت بیاره. نمیتونم بگیم نه اون اصل عدم داره این نداره. یک مرکب هم مجموعش اصل عدم داره، بفرمایید، هم اجزایش اصل عدم داره. بله ما در اولاد چون میدونیم وقتی میکشیمش پاکه، خب بله این مقدار رو میتونیم بگیم اصل عدم این خصوصیت، این محفوظ گرفتیم هست، اما خصوصیت بعدی که علاوه بر طهارت حلیت هم بیاره. این بیان دیروز با این بیان امروز چجور قابل جمعه؟ روش تأمل کنید ببینید حواش چیزی دارن یا ندارن، دارن چی گفتن، ندارن خودتون چی میگید. اینم بذارید کنار اون بحث شنبه، ممکنه ما اصلا شنبه همش به همین چیزا حل بپردازیم، ولی به هر حال ارزش کار رو داره. خب دوستان یه مثال دیگه ببینید چقدر وارد شدید. ما دیروز گفتیم که گاهی وقتا اصل براءت چی داره؟ اصل حاکم و وارد داره، و مثال زدیم به اصل عدم تزکیه. این که میگن دست بالا دست بسیاره، بعضی وقتا اصل عدم تزکیه هم اصل وارد داره، اصل وارد داره، اصل حاکم داره. میشه یه جایی تصور کنید اصل عدم تزکیه یه عهد دیگه حاکم بر او باشه. ذهنم ببینم تیزیتون رو امتحان کنم، این عهد اگر حاکم باشه بر عدم تفکیه، نتیجهش با عهد براعت یکی میشه دیگه. اگر یه عهدی باشه حاکم باشه یا وارد باشه، این وارد و حاکم هی تعبیر عمدن دوتا رو به کار میبرم که اینا قسیم هم میشه. این عهد اگر بنا شد حاکم بر عدم تفکیه باشه و خلاف او باشه، در نتیجه با عهد براعت یکی میشه. دیروزم داشتیم که گاهی عهد براعت اون عهدی که برش وارده موافقشه، گاهی مخالفشه. الان میخواییم یه عهدی بکنیم که موافقشه ولی حاکمه. مثالش خیلی ساده دوستان، حیوانی بود حلال گوشت و اگر میکشتیمش پاک بود، پاکیزه بود، مثل گوسفند، مثل مرغ. این حیوان آمد نجاست خواه شد، به محضی که نجاست خواه شد برای ما یک شبهه حکمیه درست شد که آیا حیوانات نجاست خواه را اگر قبل از استبراء لازم ذبحشون کنند از گوشتشون میشه استفاده کرد یا نه، پاکن یا نه، چون تا وقتی نجاست خواهن مثلا بگیم چی میشن؟ نجس میشن. حیوان نجاست خواه قبل از استبراء ذبحش کردیم، مرغی رو ذبحش کردیم که نجاست خواه بود، بعد از استبراء اگر باشه که مشکل نداره، قبل از استبراء ذبحش کردن. هم شک دارن در نجاست و طهارتش، هم شک داریم در حلیتش. خب اینجا چه اصلی داریم؟ اصل عدم تزکیه، اصل براءت حلیت، یا یه اصلی قبل از اینها، اصلی که قبل از نجاست کارش داشت. مرغ قبل از نجاست کارشون چه اصلی داره؟ اشاره میکنیم به مرغ، میگیم هازل مرغ کانه یتخور با ذبح، کانه یهل با ذبح، بله کانه است میگه، اشکال خیلی وارد الان هم همینطور. میگید آقا اصل عدم تزکیه، میگیم اصل عدم تزکیه، دقت کن منشأ شک چیه؟ این مرغ نجاست نخورده بودم، شما شک داشتید نداشتید که، استصحاب میکنیم عدم، همون استصحاب یتخور و یهل رو میاریم، استصحاب میکنیم، نتیجه میگیریم که الان هم میشه خورد، طاهر هم هست دیگه. عبارت رو نگاه کنید، هازا، این هازا رو نباست بکنیم قبلا، خرجش کردیم الان موندیم دیگه، هازا اذا لم یکن هناکه اصل موضوعی آخر، این هازا به اصل مطلب میخوره، به مطلب دیروز، این که گفتیم اصل حاکم هست عدم تزکیه بر براءت. این میدونی دوستان دو کار میخواد با این عبارت بکنه، یکی این که یه اصل حاکمی بر اصل عدم تزکیه درست کنه، اصل حاکم بر اصل حاکم، اینجور میشه دیگه، یکی هم اصلی که موافق براءته براتون بیاره، منتها حاکم بر اصل براءت و اصل اباحت. میگه هازا اینایی که گفتیم عدم تزکیه حاکمه، اذا لم یکن هناک اصل موضوعی آخر مثبت لقبولهی از تزکیه، اگر یه اصلی دیگه نباشه که اون مثبت تزکیه باشه، این اصل موضوعیست، دیروز موضوع رو توضیح دادم، این هم بر اصل براءت اباحه موضوعی حاکمه، هم بر اصل چی؟ عدم تزکیه. کما اذا شد که مثلا فی ان الجلل فی الحیوان هل یوجب ارتفاع قابلیته لها ام لا، نجاست خار بشه استبرا نشه قابلیتو بر میداره یا نه؟ اگه قابلیتو برداره با کشتن نجس حرامه، بر نداره حلال پاکه، خوردنش هم جایزه. فاصالت و قبوله لها مه، اصل قبول حیوان چی را؟ تزکیه را، با وجود جلل ضمیرها معلوم شد حاکمه، و معها لا مجال لاصالت عدم تحققها، دیگه اصل عدم تحقق تزکیه معنا نداره چون این اصل بر اون وارده. فهوه قبل الجلد، اینجور میگیم ما اشاره میکنیم به مرغ، به خروس، حالا خروس مثلا میزنید اشکال نشه، میگیم ایشون کان یطهر و چی؟ و یهل، این حالت داشته طاهر بود، حلال بود. بالفعل فالاصل انه کذالک بعد. خب دوستان چرا اینجوری هستن ایشون؟ سو اینم یه اشکال دیگه باشن فکر کنید. میگه قبل الجلل کان یطهر و یهل، نمیتونید تعبیر کنید که کان طاهرن و حلالن. به نظر شما این اتفاقی بوده، فعل به کار برده یا عنایت داشته؟ اینم فکر کنید. ببینید من یه سوال از شما بکنم ببینم میتونیم، تا حالا هرچی مثال دادیم چه شبهی بود؟ همه حکمیه بود، درسته؟ یه شبه هم شبهی موضوعیه، خیلی راحت. یه حیوانه حلاله، حلالزادهیه، پاک پاکیزه رو کسی کشته، شک داریم مثلا نام خدا رو برده یا نه، رو به قبله بوده یا نه، آلت حدید بوده یا مثلا تیر و تفنگ و اینها بوده، یا به قول بعضی ها استیل بوده، اینجا چه اصلی حاکمه؟ عدم تزکیه دیگه حاکمه. البته نسبت به مسلمش اصل عدمه، اونو باید دیگه حمل فعل مسلم بسته هر، اما مثلا حالا مثال شما زیاد دادم دیگه، عبارت شما کنید میگه بمه ما ذکرنا، ما ذکرنا اینه از این که متوجه شدی گاهی وقتا اصل براءت محکومه، مورده. ظهر الحال فی مشتبهت حلیته و حرمته به شبهت موضوعیه من الحیوان، در مورد حیوان شبهه موضوعی پیش بیاد. خب ظهر الحال و ان اصالت عدم تزکیه محکمه فی ما شک فیها لعجل شک فی تحقق معتبره به تزکیه چی؟ شرع. چه مثال چه زدیم آخرش هم دیدیم دوستان. یه مثال چهارمی هم هست، بعضی وقتا فرض کنید هیچ شکی نداریم، شبهه حکمی اصلا نداریم، همه چی صافه، حتی اینکه شرایط هم بوده، ذابح مسلم بوده، رو به قبله بوده، میخوام فرقش با قبله، فقط مثلا احتمال طرق به مانع میدیم، احتمال طرق به مانع میدیم. یه مثال بزنید احتمال طرق به مانع، مثل اینکه احتمال میدیم این حیوان نجاست خار بوده و کشتنش، یا موتوعه بوده و کشتنش. خب از چیه اینجا؟ اصل عدم تزکیه است یا اصل عدم طرق به مانع؟ عدم طرق به مانع. من مثلا مثال نجاست خار رو زدم، ببینید یه دفعه میگیم حیوان مسلم نجاست خاره، نمیدونیم با ذبح حلال یا نه، این شبهه شبهه چیه؟ حکمیه. اما اگر نمیدونیم اصلا، فرض کنید حکم جلل رو میدونیم، میدونیم حیوان نجاست خار بکشنش فایده نداره، اما نمیدونیم این حیوان نجاست خار بوده یا نه، شبهه چی میشه؟ موضوعی میشه دیگه، موضوعی میشه دیگه. عبارت نگاه کنید، ضمن این فرقش با قبلی نقطه مشترکش اینه که هر دو شبهه موضوعی است، اما قبلی اصل مقتضی تزکیه شک داشتیم، شاید ذابح مسلمان نبوده، شاید ذابح نام خدا را نبرده، شاید آلت ذبح استیل بوده، تیر و تفنگ بوده، این نه، شرایط همه محفوظه، احتمال میدیم مانعی در حیوان بوده، مثلا مثل این که موتوعه بوده، مثل این که نجاست خار بوده. عبارت نگاه کنید، کما ان اصالت قبول تزکیه محکمه اذا شک فی طرق ما یمنع عنه، عارض شده چیزی که مانع از ضمیر انور به چی بزنیم؟ قبول تزکیه، فیحکم بها، حکم به تزکیه میشه، فیما احرز الفرد با همه شرایط ادا حب، ادا این طرق به مانع، حتی طرق من نباید باشه، طرق باید باشه. شما چی دارید؟ نمیدونم طرق اصلا عربیه یا این عربی قومیه، طرق باید باشه، طرق باید باشه، شما طرق دارید؟ ما هم که تشکیل هم بودشت اینا قانونه، من خیلی یادم نیست قانون هست یا هم تو دارید چون گفتن میگید کدامش؟ خب نه پس شما من متفاهم اسمع هستی. خب قطعا مرجعی را صلی اللہ علیه.